بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از بحث دیروز یکی دو تذکر عرض بکنیم و بعد ادامه مباحثه رو داشته باشیم. یکی این که اونجایی که صدر و متعلم پاسخ میده که میگه حجاب به طور کل مرتفع نمیشه، گرچه عالم دیگه هیچ التفاتی به این حجاب نداشته باشه، همین بحث رو با یه مقدار تفاوت و دقتها در صفحه 249 همین جلد مطرح میکنه. در صفحه 249 از همین جلد مطرح میکنه این بحث رو. یه نکته دیگه اینه که حضرت استاد آیت الله جوادی برای مسئله فنا این فرمان این مثال بهتره، چون گاهی از اوقات برای مسئله فنا مثال میزنن به قطره آب که در دریا میره. این مثال رهزنی هایی داره، در اینی که از جهتی خوبه ولی از جهتی رهزنی داره. تأثیر مثال ها رو تو این فضا یه مقدار مورد مطالعه قرار بدید چقدر جدیه، نه اینجا و همه جاها، مثلا یه فضای اندیشه‌ای رو گاهی از اوقات شکل میده. مثلا همین تو بحث وجود و ماهیت، وقتی همین مثال معمولی رو که میزنن مثل چیزی که غالب زده شده، این مثال که در فضاهای تعلیمی زده میشه آسیبهاش تا مدتها در ذهن مثلا متعلم هست. یا فرض کنید در بحث تشکیل خاصی وقتی مثال میزنن به نور، اون مثال به نحو نادرست که زده میشه که نورهای متفرق جدا جدا، خب تا مدتها آثار تخریبیش وجود داره. این مثال ها اهمیت داره. الان همین مثال رو فرض کنید که مطرح میکنن، مثلا گاهی از اوقات برای تبیین نسبت بین حق و خلق، این مثال ها میخوام بگم چقدر مهمه، تبیین نسبت حق و خلق، یه دفعه مثلا گاهی از اوقات تسامحی میشه گفته میشه مثل یک موم میمونه که این موم رو به شکل های مختلف شما در میارید. خب بعد حالا دیگرانی که تو فضای دیگه هستن که متوجه نیستن این آقا چی داره میگه، میان مرتب میگن آقا نسبت حق و خلق رو اینجوری اینا معنا میکنن، خدا یه مومیه که فشار بدی اونوری میشه و هر جوری به شکل‌های مختلف در میاد. خود توجه نداره بابا، این که این حرف زده قابل وحدت شخصی وجوده، این جوانب و اینا که شما میگید نداره که شما فکر، این مثاله. توجه کردید؟ یک مثال وحدت شخصی وجوده، حتی مثال دریا و موج هم برای وحدت شخصی معنا نداره، فقط میخواد اون نسبت حق و خلق را که حقیقت حق چیه، حقیقت خلق چیه، اون و تغایرشون رو و نحوه ارتباطشون رو میخواد توضیح بده، نه اینکه در خود این مثال ها بخواد گیر بکنه. پس مثال ها تاثیر شگرفی داره، میتونه مقرب باشه، میتونه مبعد باشه، آثار تخریبی داشته باشه. تو این بحث ما، تو بحث فنا، مثال قطره و دریا مثال جالب نیست. من حتی در برخی از نویسنده هایی که متأخر هستن در فضاهای دیگر خیلی خوب عمل کردن، هم غربی هم داخلی خوب عمل کردن، ولی دیدم که تو این فضاها میلنگن و بیشتر حول و حوش همین مثال ها میگردن تو تبیین فنا و اینها. برای تبیین فنا قطره و دریا از جهاتی مثال خوبیه، ولی از جهاتی مشکل ایجاد میکنه. از در سال آیت الله جوادی میفرمان مثال خوب مثال غواص و آقیانوسه. غواص وقتی در اقیانوس قرار گرفته، حالا فرض کنید که التفات به خودش نداشته باشه، با بیکران آب در ارتباط هست، هر سو نگاه میکنه آب هست، یک امر واحدی که در همه جا هست، ولی این به معنی از میان رفتن تعین خودش نیست، تعین خودش سر جای خودش میمونه. این بازم مثال، توجه باید کرد، باز رهزنی های خاص خودش رو هم داره، ولی از اون مثال که یه مقداری میتواند فضا رو بهتر واضح کنه. این یک نکته. نکته دیگه این که اگه وارد حوزه روایات و اینها بخوام تو این بحث بشیم، خیلی گسترده است. من تو یه روایتی رو از استاد اطلاع جوادی آورده، تو همون درس هم میفرموده، تو رقیق مختوم هم آمده. این روایت به این شکله که در توحید صدوق صفحه 179 از امام کاظم علیه السلام این بحث مطرح شده: لیس بینه تعالی و بین خلقه حجابان غیر خلقه. لیس بینه تعالی و بین خلقه حجابان غیر خلقه. و حالا جالبه که قبل و بعدش هم آدم نگاه بکنه این فضای حاکم بر این روایات، خب ایشون این گله رو که الان عرض میکنم همه جا مطرح میکنن، تو همین قسمت از رحیق مختوم نگاه بکنید این گله رو دارن، که مثلا راجع به روایت استصحاب، حالا چند تا روایت تو این زمینه هست و بایدم کار بشه، 5 سال 6 سال 7 سال عمر علمی یک طلبه رو به خودش مشغول میکنه، باید باشه، علوم نبوت هر تیکش باید کار بشه، یک عمر کار بشه. ولی انسان در شگفتی میمونه که این همه حوزه روایات با این ظرایف و این دقایق، خب چطور مقتولون عن قرار میگیره که اصلا شاید کسی طلبه‌ای در طول عمر علمیش یک بار این روایت رو هم نشنیده باشه اصلا. حالا قبل و بعد روایت نگاه بکنید و این فضایی که الان اینجا حاکمه چقدر در این روایت کاملا هویداست. ان الله تبارک و تعالی، بس گرش کردیم اجتهاد در معقول، شرط اجتهاد در حوزه معارف هستش، همینجاها کاملا هویدا هستش. میفرماد ان الله تبارک و تعالی لم یزل بلا زمان ولا مکان. تصوری که تو برخی از فضاهای کلامی راجع به خدا هست که خدای زمانی درست میشه، اینجا رو نگاه، واقعا همین نکته رو چقدر باید تأمل کرد، چجور باید نسبت حق و خلق رو به لحاظ مکان و زمان سنجید. ان الله تبارک و تعالی لم یزل بلا زمان ولا مکان و الان کما کان لا یخلو منه مکانان و لا یشتغل بهی مکانان و لا یحل فی مکانن. بعد به این آیه استشهاد میکنه، اینا تو بحثایی که در عرفان نظری ناسش بیشتر مفصلتر مطرح شده، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. ببینید حضرت این آیه رو تو فضای توحیدی استفاده کرده، این آیه واقعا با تو فضای توحیدی معنا بشه. تا اینجا که رسیدن بعد حضرت اینو میفرمانید، فضای توحیدی رو نگاه بکنید، هیچ مکانی از او خالی نیست، البته هیچ مکانی مشغول به او نیست، چون هیچ مکانی نمیتونه ظرفیت او داشته باشه. خب او زمان نداره، مکان نداره، الان هم همینجوریه، ازل و ابد درباره او جور خاصی معنا میشه. میگیم خدا ازلیه، نه اینکه فکر کنیم خیلی قدیمیه، مثلا عرف معمولی میگن اون پیرمرد که اون بالا نشسته، میگن اینجوری نه خوباشون، میگن اون پیرمرد که اونجا نشسته میدونین که چیکار کنه، میدونین داره چیکار میکنه، درجه همین تصور خیلی قدیمیه، همه مردن و او همینجور هست و به این شکل مثلا تلقی میشه، این تلقی تو بستر زمان مثلا میشه. خب نه تو زمان نه تو مکان، الان هم همینجوریه، هیچ مکانی از او خالی نیست و لم یحل فی مکانن که اصلا امکان پذیر نیست به لحاظ بحث عقلی اینا. این آیه رو میگه و بلافاصله این رو میگه، لیس بینه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. یعنی حالا که حق سبحانه و تعالی اینجوریه، هیچ حجابی پس او نداره، هیچ مانعی وجود نداره جز خودش، پس این تعین شخصی خلق باقی میمونه. لیس بینه تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، احتجب تعالی بغیر حجاب محجوب و ستر تعالی بغیر ستر مستور، لا اله الا هو الكبیر المتعال. این تعبیرهایی که به کار میره قابل توجه است، البته بغیر حجاب محجوب اینها هم باید مورد توجه قرار بگیره. خب اینم باز روایتی است که در این قسمت جناب استادهای جوادی آوردن خدمتتون عرض کردیم. بحث ما متوجه این نکته شده بود که صدر متعلمین فرمودن علم مثل جهل دو جوره، علم بسیط داریم و علم مرکب. در ادامه ایشون میخواد بفرماد علم بسیط رو کل ما سوى الله برای همیشه دارن، علم بسیط رو همگان دارن، یعنی همگان خدا رو میشناسن، معرفت به حق تعالی دارن. بس روی علم مرکب هستش که گاهی اوقات هست گاهی اوقات نیست، گاهی اوقات کمش هست گاهی اوقات بیشترش هست. علم بسیط ثواب و خطا توش راه نداره، اما علم مرکب هستش که توش ثواب و خطا، توش احتمال راهیابی براش هست و برخی از این ویژگی هایی که مطرح هستش. باز حالا من آدرس هایی در کنار این بحث نوشتم، دوستان میتونن یادداشت بکنن، باب 317 از فتوحات مکیه ابن عربی، فس عزیری و هودی فصوص الحکم از شرح قیصری کتاب های چاپ ما، صفحه 253 و صفحه 301. بله؟ اون فصل عزیری و فصل هودی از کتاب های ما صفحه 253 و صفحه 301 شرح فوزی قیصری. اسفار هم جلد 8 از صفحه 287 به بعد، بحثایی که نازل اینجا باشه اینجاها هست. حالا در هر صورت صدر متعلم میفرماد که ادراک بسیط و علم بسیط برای همه ما سوالله نسبت به حق تعالی هست. برای اینکه این معنا رو تثبیت بکنه دو تا مقدمه طرح میکنه. من خیلی سریع رؤوس اصلی این بحث رو مطرح میکنیم و بعد عبارت خواهیم خوند. عبارت ها بسیار خوبه ولی میشود مختصرتر هم اونا رو مطرح کرد، ولی زیبایی عبارت های صدرا و کم بودن اینجور عبارت ها در کل عبارت های فلسفی بهتره که ما همش رو میخونیم و اون لطافت و زیبایی هایی که داره. صدر مطمئن دو تا مقدمه میگه. مقدمه اول اینی که میگه چنانچه بعداً تو جلد سوم تو بحث اتحاد عقل عاقل و معقول مطرح خواهیم کرد، ادراک هر چیزی به معنای یک نحوه وجودی او، یک نحوه وجود اون شی در نزد عالم هستش. این علم هر جور معنا بشه، چه حصولی باشه و چه حضوری باشه، چه حسی باشه، چه خیالی باشه، چه عقلی باشه، اصلا فرایند علم اینه که مدرک و معلوم، ایشون توضیح میده منظور من مدرک و معلوم به ذاته، در جاهایی رو که اگر مدرک به ذات با مدرک بالعرض تفکیک میشه من مدرک بالعرض رو کار ندارم. معلوم و مدرک به ذات، معلوم و مدرک به ذات باید یک نحوه وجود پیش عالم پیدا بکنه تا ادراک رخ بده، علم رخ بده. حالا در همه انهای ادراک مثلا به همین شکل هستش. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این اشیایی که متعلق علم انسان هستن، هر شیعی رو که متعلق علم انسان قرار میگیره، هویت اساسی این شیعی رو چی تشکیل میده؟ اینا از ثمرات چشمگیر فلسفه صدراییه، نه چیزایی هستی که تو این فلسفه پخته شده. هویت اساسی اشیا وجود فی غیره اونهاست، یعنی هویتشون هویت تعلقی و ارتباطی به حضرت حق هستش. حالا چجوری این روند تو این فلسفه طی شد در جای خودش باید مطرح بشه. یعنی تمرکز بر هویت معلولی صدر المتعلم رو به اینجا کشونده که معالیل، یعنی ماسوالله حقیقتی جز این ربط به حضرت حق ندارن، یعنی وجودهای فی غیرن. اون غیر منظور چیه؟ همون پروردگار. وجودهایی هستند فی حضرت حق، منطقه این فی معنای خاص خودش رو داره. یه دفعه یکی این فی رو بشنوه بگه به ظرف و مظروفی، به اون معنا منظور نیست. مثل همون حالتی که معنای حرفی با معنای اسمی داره، در اینی که غیر از اوست به اشد مباینت، ولی در پرتو او معنای حرفی خودش رو میرسونه. مثل همون معنا تمام ماسوالله اینا معانی فی غیره هستن، معانی وجودی فی غیره هستن، این ربط هستن. خب این دو مقدمه که طی کرد میرسه آرام آرام به نتیجه. بنابراین معرفت به هر چیزی جز در سایه معرفت به حضرت حق امکان پذیر نیست. یعنی شما هر چیزی رو که مشاهده میکنید، هر چیزی رو معرفت پیدا میکنید، قطعاً چون مثلا معنای حرفی ذیل معنای اسمی معنای خودش رو میده، وجودهای عین ربط تا شما وجود اسمی رو نشناخته باشید اصلا به اونا معرفت پیدا نمی کنید. تمام مخلوقات که میتونن ادراک داشته باشن نسبت به سایر اشیا وقتی ادراک پیدا میکنن، قطعا در بستر معرفت الله این معنا اتفاق داره میفته. حالا تو فضای معرفت فطری ولو آگاه به این معرفت نباشن، که ما میخوایم معرفت فطری و بسیط تمام موجودات از جمله انسان ها رو به حضرت حق درست بکنیم. مثلا انسان ها که معرفت فطری و بسیط به حضرت حق دارن رو ایشون بر اساس فلسفه حکمت متعالی اینجوری توضیح داده: حقیقت علم به اشیا، یعنی وجود اونها پیش شما حاضر بشه. دو، وجود تمام اشیا فی غیره است، یعنی در حق تعالی هست با معنای ظریف و خاص خودش. پس بنابراین ما به هر چیزی علم و اطلاع پیدا بکنیم از جمله خودمون، از جمله خودمون. یعنی وقتی یک چیزی به خودش علم دارد، یعنی پیشتر به خدا علم پیدا کرده، در بستر معرفت الله است که خودشو میشناسه. اونجا سردار میفرما تمام اینا که توضیح دادین، همه اینها معرفت بسیط و فطری موجودات از جمله انسان ها به پروردگار هست. این خطا بردار نیست، این هست شدنی نیست، این زمان بردار نیست. نمیتونیم بگیم در برهه ای از زمان انسان داشت و بعد نداشت و بعد دارا شد. این بحث ها مطرح درباره اون نیست. این بحث رو میخونیم تا میرسیم به ادامه بحث ایشون. بسیط در مقابل مرکب. مرکب این علم به علم، یعنی من میدانم که خدا رو میشناسم. این نه، خدا رو میشناسم ولی ممکنه غافلم باشم که خدا رو میشناسم. الان مطابق این بحث، تمام کفار، منافقان، همه منکران، همه مادیگرایان امکان ندارد بر اساس فلسفه صدرایی، بر اساس فلسفه امکان ندارد اینا خدا رو نشناسن. وقتی اشیاء رو میشناسن یا خدا رو میشناسن بر اساس این فلسفه ها، یعنی تو این بستر، همه جا، هر جایی که ادراک رخ میده. و حالا در ادامه ایشون میخواد بگه حتی جمادات، حتی نباتات، حتی حیوانات، همشون، و من میخواد اون تسبیح عمومی همه اشیاء رو میخواد بگه. اون تسبیح عمومی گفته میشه تسبیح زیر سر یک نوع معرفته، و این معرفت هم معرفت فطری تمام موجوداته که همه اشیاء در تسبیح هستن زیر سر معرفته، و این معرفت همین معرفت فطری است که توضیح داده شد. همه تو بستر حضرت حق خودشون هستن و این فضا معرفت اونها رو به باری تعالی سامان میده. بله، بحث بعدی ماست که التفات به علم بسیط میتونه پیدا بکنه. این مخواستید بپرسید؟ اذا تمهد هازا فنقولو، وقتی این مقدمه گذاشت، مقدمه این بود که علم مثل جهل دو قسمه، بسیط و مرکب داره. اذا تمهد هازا فنقولو ان ادراک الحق تعالی علال وجه البسیط حاصلون لکل اهدن فی اصل فطرته. ادراک حق سبحانه و تعالی به نحو بسیط برای همگان به لحاظ اصل خلقت و اصل فطرت حاصل هستش. فطرت همون خلقته، اونطور خلقت گونه هایی داره، گونه انسانی هم یک جور گونه خاصی از خلقت هستش. بله، این که گاهی اوقات مثلا گفته میشه ما معرفت مثلا فطری به خداوند داریم، این یه حرف مبهمیه. با توضیح بده فطرت یعنی همون خلقت. این خلقت توش قلب هست، توش حس هست، توش عقل هست، همه اینا، همه اینا جزء فطرت انسانه، همه اینا امور فطریه. یعنی این در واقع مبهمگویی مسئله است. میخواید فطرت رو باز بکنید، میشه همه این لایه هایی که در انسان هستش. ولذا و برخی که سربسته کار رو تو مسئله فطرت پیش میبرن، که این خودش یه بحث مستقل داره که باید پیش برد. گاهی از اوقات گمان میشه که مسئله فطرت رو گفتن، ولی این به نظر مبهمگویی دچار دردسرها هم میکنه. اینا به برمی گرده که فطرت این که شما دارید میگید، خب فساد هم جزء فطریات انسانه، توجه کردید، و نمیتونه حلش کنه این قضیه رو، مگر یه جوری مثلا همین زورکی جلو بره که نه، اگر مثلا اینجوری نیست، الان حجاب ها بر قلب شما افتاده، شما متوجه نیستید قضیه چی هستش، یک کمی اگر حرف ما رو گوش بدید یواش یواش شما رو، یعنی از جای درسته، ولی این حل کردن مسئله فطرت به نحو علمی نیست. مسئله فطرت به نحو علمی میخواد حل بشه، باید لایه های تمام خلقت انسان در بیاد، نشون داده بشه چرا انسان گاهی اوقات به فساد میل داره، چرا اینجوری، کدوم طبقه از فطرتش اینجوریه، و طبقه حاکم و طبقه محکوم چیه، و سرجمع فرایند فطرت انسان که خدا خواهان از این باید معنا بشه. به این شکل باید بحث فطرت توضیح داده بشه، نه به شکل گازات خیلی مبهمی که گفته میشه. ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لكل احد فی اصل فطرته. دو تا مقدمه گرفته. مقدمه اول، لان المدرک بالذات من كل شيء عند الحكما. این میشه رو نذارید به خدا، یعنی روند عبارت جوری که آدم فکر میکنه که الان باید به خدا بزنه. نه، من ذات همین اشیاء که ما معرفت پیدا میکنیم، همین اشیاء ما سب الله، همین موجودات. ان ادرا بل لان المدرک بالذات من كل شيء عند الحكما بعد تحقيق معنى الادراك و تلخیصه عن الزوائد على ما يستفاد من تحقيقات المحققين من المشائين. این جملات هم قشنگه به لحاظ اینکه خودشون چه روند رو طی کرد تا به این قول تحقیقی در بحث علم و ادراک رسید. در نزد حکما بعد از تحقیق کامل معنای ادراک و تلخیص و جدا کردنش از مباحث زائد، بنابر اون چیزی که استفاده می شود از تحقیقات محققین از حکمای مشا کما سیقرأ و سمعک در جلد سوم در بحث اتحاد اخلاق المعقول، لیس الا نحو وجود ذالک شی، نیستش مگر نحوه ای از وجود اون شی. اینو توجه کنید، خود اون مدرک به ذات نحوه ای از وجود اون شیه، یعنی نحوه ای از وجود اون شی از پیش عالم. خب این پیش عالم تو خود این نکته خوابیده ها، مدرک به ذات که بگیم نحوه از وجود اون شیه، این چی نحوه از وجود اون شیه؟ یعنی نحوه از وجود اون شیه که با عالم گره خورده، که اون میشود مدرک به ذات. محصلین هم خوبه میشه، اون تو مال ما این نسخه ای که جدید ترش کرده. قدیم محصل خودش هم محقق بوده، الان دیگه محصل که میگن مثلا خیلی جدی نیست، به همین خاطر میگن محققین. الان هم باز متاسفانه باز محققین هم الفاظش به هم خورده، چاره ای نداریم که بگیم مثلا رئیس المحققین یا یه چیزایی از این قبیل در بیاریم تو اهمیت قضیه رو نشون بدیم. مثلا بله، هرچی هم جلو میریم تمام هم نمیشه، الفاظ عادی میشه. توجه کردید؟ مثلا برای اینکه نشون میدم بابا این یک مجتهد عادی نیست، این خیلی مهمه، مثلا میگیم خاتم المجتهدین، نمیدونم استاد المجتهدین و الفقها، بعد یه مدتی به اونم میگیم استاد المجتهدین، به اونم میگیم گرفتار میشیم، باید یه چیز دیگه بگیم. توجه کردید؟ این هست، این الفاظ خیلی مهم نیست. خیلی خوب. الا لیس الا نحو وجود ذلک الشیء سواء کان ذلک الادراک حسیا او خیالیا او عقلیا و سواء کان حضوریا، در تمام اصلا پدیده ادراک یعنی یک نحوه وجود اون شی باید برای مدرک حاضر بشه، حاصل بشه. مدرک به ذات کدوم شی؟ وجود ذلک شی برای مدرک، مدرک به ذات. این مقدمه اول. و اون مقدمه دوم، وقد تحقق و تبینه، حالا که معلوم شد وجود اشیا برای باید برای عالم حاضر بشه تا عالم به او علم پیدا بکنه، خب وجود اشیا مگه چیه؟ وجود اشیا حقیقت ربطیه. وقد تحقق و تبین عند المحققین من العرفا والمتالهین من الحکما، این تعبیرات هم جالب هست، البته میشه روی نام حرف زد، عند المحققین من العرفا والمتالهین من الحکما ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویت المرتبطت بالوجود الحق القیوم. خب برای همه عرفا و محققین از عرفا و متعلین از حکما محقق شد و روشن شد که وجود هر چیزی مگه چیه؟ وجود هر شیئی نیستش مگر حقیقت هویت ارتباطی او با وجود حق قیوم. کلمه قیوم هم قشنگه تو اینجا، یه ویرگول میخواد. و مصداق الحکم بالموجودیت علی الاشیاء، این عطر به اون ان وجود کله و ان مصداق، اینجوری و مصداق الحكم بالموجودیت علی الاشیاء و مطابق القول فیها هو نحو هویات العینیه متعلقتن مرتبطتن بالوجود الهی. همجور یه سره باید بخونیم، مصداق حکم به موجودیت بر اشیاء مطابق قول در موجودیت تو حوزه اشیاء همون نحوه هویت های عینیشون هست در حالی که متعلق و مرتبط به وجود الهی هستش. میتونست الفاظ راحت تری برای فلسفه خودش بگه که وجود های اشیا عین ربط، که همون عین ربط بودن میخواد برسونه، که متعلق حکم به موجودیت همین هویات عینیشون هست در حالی که مرتبط و متعلق هستن. شما ادبیات فاخرتر تو کلمات خودتون دارید این نکته رو برسونید، اصلا هویت اشیا فی غیر هستش، این رب هستش، اینو میخواد برسونه. و سنقیم البرهان الا ان الهویات الوجودیه من مراتب، این رو در جلد دوم صفحه 399-301 اینها میگه. و سنقیم البرهان الا ان الهویات الوجودیه من مراتب تجلیات ذاتی، قبل بعدا روشن خواهد شد که هویت های وجودی از مراتب تجلیات ذات حق تعالی هستند. و لمعات جلالهی و جماله، حالا که اینجور شد همه فی غیره هستند و اون غیر یعنی حق تعالی که بیدهی ملکوت کل شی و امثال اینا و فی انفسکم افلا تبصرون، اینا رو که توجه بکنیم، فاذن ادراک کل شیء لیس الا، ادراک کل شیء لیس الا ملاحظه ذلک الشیء علی الوجه الذی یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذی هو وجوده و موجودیته، ادراک هر چیزی نیستش مگر ملاحظه این شیء بر وجهی که مرتبط با واجب الوجود می شود من ذلک الوجه الذی هو وجود، از همون وجهی که تمام وجود این شی شکل میگیره و موجودیت این شی شکل میگیره. و هازا، و چنین چیزی کی ممکنه؟ و هازا لا یمکن الا به ادراک ذات الحق تعالی. پس ادراک همه اشیاء نحوه وجودی اونها پیش عالم هست، این یک. دو، وجود همه اشیاء فی غیره هستش. پس وقتی ما ادراک کردیم اشیاء را، یعنی چی را ادراک کردیم؟ خدا را ادراک کردیم، اشیاء را در دل پروردگار ادراک کردیم. نه، چون ماهیت رو که مطرح میکنیم اینو با توجه داشته باشیم، اولا علم حصولی چگونه به هویت های عین ربط برقرار میشه، این رو ما داریم که ما تو حوزه علم حصولی میتونیم حتی هویت های وجودی را به نحو بالوجه بشناسیم. این یه بحثه. یه بحث دیگه این هستش که شما با توجه داشته باشید ماهیات حکایت الوجود هستند، یعنی مظهر الوجود هستند. درست ماهیت من حیث هی ماهیت وجه ارتباط به حق رو نمیرسونه، اما ماهیت میتونه نماینده وجود باشه که این نمایندگیش از وجود در واقع به نحو حیث تقییدیه همون حالت بالغیر رو میتونه در ماهیت هم بروز بده، منتها تو ذات ماهیت بروز پیدا نمیکنه ها. توجه که مثل بقیه صفات، گفته صدرا این رو که بقیه صفات وجود هم به نحو بالغیر با حیث تقییدیه در ماهیت بروز پیدا میکنه، از جمله همین نکته، همین فقر، فقر ذاتی وجود تو ماهیت میتونه بروز پیدا، اما به لیزه تقریبی ها، نه ماهیت به ما و ماهیت. ماهیت از اون جهت که نماینده وجوده، افزون بر این که ما تو فضای علم اصولی به خود وجود ها هم میتونیم ارتباط برقرار کنیم از طریق مفهوم وجود و همانند های اینها، منتها این نحوه ارتباط، ارتباط خیلی قوی نیست، ارتباط ضعیفه. میفرماد و هازا لا یمکن الا به ادراک ذات الحق تعالی، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی ما اگه اشیاء رو میخوایم معرفت پیدا بکنیم به نحو فی غیره، این امکان پذیر نیست مگر به اینکه ما ذات حق رو هم مشاهده کردیم. این جمله جالب است، ایشون میخواد تاکید کنه که ما ذات حق رو میشناسیم. بله، از پرتو همین اشیاء، ولی از پرتو اشیاء خدا رو میخوایم بشناسیم. ما نگاه کنید، یعنی از همون بچی که ارتباط پیدا میکنه میگه که، یعنی از، یعنی میخواد بگه وجه دیگری نداره، میخواد بگه یعنی تمام حقیقت شی همون وجه ارتباطشه، میخواد اون نشون بده که ربطیت عین ذاتشه، ذات دیگری نداره، حیث دیگری نداره. و اینو که گفتیم لان صریح ذاته به ذاته منتها سلسله الممکنات، چون این دقت کنید این نکته را، چون صریح ذات پروردگار منتها سلسله ممکناته. شما وقتی معرفت به ممکنات پیدا میکنید و بعد میگید ممکنات رو من وقتی علم پیدا میکنم، یعنی خدا رو علم پیدا میکنم، اون خدایی که علم پیدا میکنم چی؟ یعنی صریح ذاتش. ولی صریح ذاتش رو در کدوم بستر میفهمید؟ تو بستر ادراک ممکنات. هر دوتا رو باید کنار هم داشته باشیم ها. لأن صریح ذاتی به ذاتی منتها سلسله الممکنات و غایت جمیع تعلقات لا به جهت اخرى من جهاته، نه اینکه ما او رو از جهت، یعنی جهت او رو میشناسیم، فقط ذاتش رو نمیشناسیم، چون هر جهت رو بگید بالاخره این جهت منتهی بشه به چی؟ به ذات پروردگار. لا به جهت اخرى من جهاته کیف و جمیع جهاته و حیثیاته، و حیثیاته یرجع الی نفس ذاته، چون تمام جهات و حیثیاتش در نهایت به نفس ذات خود او برمیگرده. کما سنبین فی مقامه اللایق به، هم تو فصل بعدی چیزایی اومده، هم تو جلد 6 کما سنبین فی مقامه اللایق به ان شاء الله. اینجا دقت کنید چیکار میخواد بکنه، میخواد بگه درسته که ما از نوع ممکنات به حق علم پیدا میکنیم، ولی به حق علم پیدا میکنیم، هم طریق یادتون نره، هم مدرکمون یادتون نره. پس بنابراین فکل من ادرک شیئا من الاشیاء به ای ادراک امکان فقط ادرک الباری. این نکته مهمه، این نتیجه حکمت متعالیه و فضاهای مشابهی مثل فضای عرفانه. اما این که یک کسی بیاد همین جمله رو برداره، همین جمله رو برداره، این چقدر بدجور میشه؟ همین جمله رو برداره بگه ملا صدرا همه چیز رو خدا میدونه، استفاده کردن از این جملات. ایشون میگه شما هر چیز رو نگاه کردی خدا رو نگاه کردی. این تو کدوم بستر ایشون داره استفاده میکنه؟ ولی وقتی این جمله رو جدا بکنید تو یک بستر غیر این فضا معنا بکنید، چجور از آب در میاد؟ خب این نوع در واقع ظلم است، این خیانته. فضا چیز فضای دیگری ازش، همه چیز چه بسید مرکب. فکل من ادرک شیئا من الاشیاء، پس هر کسی که، فکل من، هر کسی که ادرک شیئا من الاشیاء، هر شیئی رو ادراک کرده باشه، به ای ادراک امکان، به هر گونه ادراکی، پس خدا رو ادراک کرده. و ان غفل عن هذا الادراک، گرچه غافلند از این ادراک، الا الخواص من الاولیاء، مگر افراد ویژه از اولیای پروردگار که متوجه هستند. البته این البته تشکیلی داره، اوجش اینه، اوجش این هستش، اگرچه غافلا میخواد اون علم بسیط رو درست بکنه. الا الخواص داره تو فضای علم مرکب راه میفته که تو اون عبارت داره، و عمل ادراک المرکب مستقلا اونجا وارد این بحث میشه. مگر خواصی از اولیای الهی، کما نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و روی معه و فیه. ایشون میفرماد به لحاظ معنا و الکل صحیحان، نیازی هم نیست که این روایت رو کسی بگه این روایت مثلا فلانی، مثلا حرف فلانی، حرف همین، ما چیز دیگری داریم که اینجوری باشه، یعنی آیات، روایات فراوان داریم که این معنا رو میرسونه که خداوند در هر جایی مشهوده. بله، فظهر و تبین ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی، با این توضیحاتی که دادیم روشن می شود که این ادراک بسیط برای حق سبحانه و تعالی، نسبت به حق سبحانه و تعالی، این للحق، نه این خداوند، این یعنی متعلقش، این متعلق علم بسیط اینه، نه فاعل علم بسیط. خب، فظهر و تبین ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی حاصل لكل احد من عباده، این من عباده رو خیلی باید گسترده بگیرید، همه موجودات. ولا یلزم من ذلک، ولا یلزم من ذلک ادراک او تعالی به کنه ذاتی لشیء. ببینید، لازم نمیاد که این که ما گفتیم به نحوه ادراک بسیط همگان به خود خدا، نگفتیم صریح ذات پروردگار متعلق ادراکه، این حرفا رو زدیم، فکر نکنید یعنی کنه ذات پروردگار درک شده. اینا رو باید جمع کرد. من دیروز این جمع‌بندی رو عرض کردم، ما واقعا ذات خدا رو درک میکنیم، اما از طریق این وجه، معرفت و شی به وجههی اینجا اتفاق میفته و خدا را واقعا، ذات پروردگار را، و شما میتونید بگید همه خدا را، چون حتی تبعیض که بردار نیستش که، مرکب که نیستش که، ولی از طریق وجه میفهمیم، مثل فهمی که ما از بی‌نهایت داریم از طریق همین عناوین عامه، عنوان مثلا غیر متناهی و مطلق و مرسل، این عناوین داریم. ولا یلزم من ذلک ادراک او تعالی به کنه ذاتی، این معنیش نیست که ما کنه ذات پروردگار رو شناختیم. ولا یلزم من ذلک ادراک او تعالی به کنه ذاتی لشیء، این لشیء یعنی برای هیچ شیء این ادراک رخ نمیده، حتی رسول الله اگر باشه. لامتناع ذلک بالبرهان کما مره، چون ما برهان داریم که علم اکتناهی تفصیلی با اون معنا که از طریق وجه نباشه میسور نیست برای احدی، چون هر چی باشه بالاخره تعین ذاتی مدرک میمونه، این نمیذاره که اون گونه ای که خود خداوند خود خدا رو درک میکنه همون جوری کسی دیگر غیر از خدا او رو درک بکنه. همین دیگه، تازه ما همینجوری میخوام همینا رو بگیم، از طریق وجهه، توجه کردید؟ یعنی معرفت به بی‌نهایت هست از طریق این در واقع پنجره، توجه کردید؟ این پنجره باعث میشه که شما بی‌نهایت رو از اون جهت که بی‌نهایت هست، یعنی از اون جهت که این تقید رو نداره، نمیتونید درک کنید، ولی بی‌نهایت رو از طریق این وجه میتونید درک کنید. این مهم است، ما باید به این نوع از معرفت راه پیدا بکنیم، یعنی بفهمیم این چه جور نوع معرفت. این علم در واقع بسیط، اما ادراک مرکب چی؟ من بخونم اینجا رو و اگر توضیح نیاز بود عرض میکنم. و عمل ادراک المرکب، ادراک مرکب این علم به علم، یعنی ما بفهمیم که میفهمیم خدا را. و اما الادراک المرکب سواء کان علی هذا الکشف و شهود، البته در علم مرکب عرض کردم، علم مرکب لازم هستش که علم به علم باشه یا علم التفاتی به مدرک باشه، که البته اینجا علم به اون ادراک هم هست ولی ضعیف میشه، چون وقتی شما علم به علم دارید، علم به معلوم دارید ضعیف شده، علم به این ادراک قوی میشه. ولی اگر علم به همین، تو علم مرکب دارم میگم، علم به مرکب داشته باشید، علم به مدرک داشته باشید، علم به ادراک هم هست، ولی علم به ادراک ضعیفه، کم فروغه، تا جایی که ممکنه اصلا ازش غافل بشید به طور کل، ولی با این حال علم مرکبه، نه علم اون بسیط نیست. میفرماد لذا در حال فنا، در حال فنا علم مرکبه نه علم بسیط ها، توجه کردید؟ این کاملا هویت ادراکی آگاهانه حاصل شده. این نکته جای تأمل داره تو فضای علم مرکب. بله علم به آره، یعنی در واقع علم به علم هم میگن، باید توجه بکنیم که به چه شکلی، یعنی ضرورتا تو اون عبارت صدرام توضیحی که بود این نکته نهفته شده بود که علم به ادراک و علم به مدرک هر دو تا توش مطرح شده بود، این رو باید توضیح داد و پروروند این فضای علم مرکب رو. و اما الادراک المرکب سواء کان علی، این جملات توجه کنید، سواء کان، خیلی عبارت‌ها واضح و روشنه ولی مطالب خیلی مهمی اینجا وجود داره، سواء کان علی الوجه الکشف و شهود، علم مرکب خواه به نحو کشف و شهودی باشه، کما یختص به خلص الاولیاء و العرفا، چنانچه این روش از آن انسان‌های مخلص، او بالعلم الاستدلالی کما یحصل للعقلاء المتفکرین فی صفاتی و آثاره، این به شما اشاره داره، توجه کردید؟ ما که جزء این دایره اصلا نیستیم، ولی در اصل کما یحصل للعقلاء المتفکرین، ان شاء الله شما جزء اولی باشید، ما جزء دومی لا اقل، کما یحصل للعقلاء المتفکرین فی صفاتی و آثاره فهو لیس مما هو حاصل للجمیع، این برای همه حاصل نمیشه، برخلاف قبلی که مال چی بود؟ همگان بود. و هو منات التکلیف و رساله، اونی که ما مکلفیم به خداوند معرفت پیدا بکنیم اینه، نه اون، اون که حاصله، توجه کردی؟ اینی که اصلا رسولان آمدن که ما رو متوجه کنن ما خداشناسیم، یا متوجه خدا بکنن به نحو تفصیلی، یا متوجه کنن که ما خداشناسیم، همون توضیحی که عرض کردم، ففیه یتطرق خطا و صواب، در این نوع دوم، این فیه رو ببینید اصلا عبارت رو میخوره به نوع دوم دیگه، ظاهر این عبارت ممکنه بگید نه فقط میخوره به علم استدلالی، ولی اینجوری نیست، این بعدیش رو نگاه کنید، الان من برسن عبارت پایین تر نگاه میکنید که اصلا ایشون در این فیه، یعنی به این بحث علم مرکب داره بحث میکنه، نه شاخه دوم از علم مرکب. و فیه یتطرق خطا و ثواب، خطا و ثواب تو این علم مرکب راه داره، و الیه یرجع حکم الکفر و ایمان، حکم کفر و ایمان به این برمیگرده، کی کافره کی مؤمنه بر اساس چی رقم میخوره علم مرکب، و تفاضل بین العرفا و المراتب بین الناس به واسطه علم مرکبه، بخلاف نحو الاول، ببینید نگاه کن، بخلاف نحو الاول فانه لا يتطرق الیه الخطا والجهاله اصلا، علم بسیط خطا و جهالت توش راه نداره، ولی علم مرکب راه داره. این عبارت مهمه، ممکنه بگید چون تصریح نکرده ممکنه اون خطا و صفا فقط به یه گوشش بخوره، ولی عبارت ها میبینید که به این سبک و سیاقه، کما فی الفارسیه، کما اینکه تو شعر اینجوری اومده، دانش حق ذوات را فطریست، دانش دانش است کان فکری است. خب فاذن قد انکشف، با این توضیحات که روشن شد این مسئله روشن میشه، میخواد این دیگه بمونه، چون میخواستم بخونم تا اون وهمون و ازاحتان، خیلی حالا چیز بیشتیم نداره، حالا این بحث هم که شد انشالله دعای عرفه هم که بعد از ظهر میخونید با این التفات ها بخونید براتون شیرین تر خواهد شد. برای عرب ها ترجمه کنیم، میگه که علم الحق زاد، بله علم الحق فطریون للذوات، بله و علم العلم فکریون. السلام علیکم.
این دعای عربی کنیم نه استدلالیه،
ولی هم به شهودیتون انشاءالله کمک میکنه، هم به فکرتون کمک میکنه. موفق باشید و مردم سوری هم از این مشکلات نجات پیدا بکنند.
اینکه هست خودش خودش تغییر میکنه، غیر تغییر حقی این با وجود فی غیره این چه چه
تو فی غیره تو تغییرش که از دست نمیده که اگر فی غیره اصلا نباید بگید فی غیره، هیچ نمیده نمیمونه، اون تعین فی غیرهش میمونه. تراجدی تبدیل به اسمی که نمیشه که، تراجدی گذید اون حالت فی غیرش سر جا خودش هم نمیتونی فی غیره بودنش از بین ببری.
ولی از اون جهت حقتاله که اون از اون جهت حقتاله رو نشون نمیده دیگه.
چرا؟ از همون جهت
که انسانه حقتاله نشون نمیده، از انسان از جهت که وجود داره، از جهت وجودی
انسان از جهت وجودی که این رفت و فی غیره پروردگار هستش خدا رو نشون
میده. از جهت ماوی که نشون نمیده،
از جهت ماوی فیل غیر، یعنی به حسب حیثیت تفریقی این وجود، چه این وجود اینجوریه ماهیت این حالت رو پیدا میکنه، ولی این حالت رو ذاتن نداره ماهیت. اینه که ماهیت انسان رو فی حد نفسه در نظر بگیرید هیچی توش نیست که من خدا میخوام، توجه کردی؟ ولی ماهیت موجوده به برکت اتحاد با وجود و حیثیت تقییدی با وجود شما میتونی توی اون چنانچه میتونی توش علم ببینی، صفات دیگر وجود رو هم ببینی، وحدت هم گفته شده که اینا همه میتونی به نوع بالغیر، اینه به حیثیت تقییدی سرایت پیدا بکنه به ماهیت، این هم میتونی سرایت پیدا بکنه حالت تقیید، ولی اصلش وجوده. چون این هست و نیست، چیزی که همیشه هست که منو تکلیف نیست که، توجه کردی؟ اونی که مکلفه اینی که مثلا میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه کم بشه میتونه زیاد بشه، در تحت اختیار ماست، توجه کردید؟ اون فطری که تحت اختیار ما نیستش که، این حوزه در تحت اختیار ماست. وقتی این حوزه در تحت اختیار ما باشه تکلیف هم وارد این حوزه میشه، علم مرکب متعلق رسالت، متعلق تکلیف، متعلق تکلیف تبلیغ، شما میرید تبلیغ چیکار میخواید بکنید با مردم؟ میخواید اونا رو نشون بدید که خدا رو میخواید به نحو علم مرکب به اونها بفهمونید، ولی علم بسیط چی داره؟ اصلا هویت انسانی هم با همین گره خورده ها، با این علم مرکب گره خورده. انسان انسان به خاطر علم مرکبش، نه به خاطر علم بسیده، علم بسیده چیگه سنگ هم داره، همین چی داره. نمیگیم طبق وحدت شخصی وجود، چون برخی اعتقاد دارن از راه وجود ربطی به وحدت شخصی نمیرسه، توجه کردید؟ توضیحاتی که ما میدادیم دیگه به نظر ما بر اون اساس میشه، اینه اونجی که ما میفهمیم از کلمات سرده نه اینجوریه، ولی میشه باید تقریری پایین تر از اون هم کرد،
یعنی من وجودن
وجودن ولی فی غیره هستن، چون فی غیره هستن حتی ما غیر رو میفهمیم در کنار فهم همین وجود که واقعا حظی از وجودن داره، میشه باید اونجوری هم تقریر کرد، اشکالی نداره، یعنی این مقصود حاصل میشه، ولی این مقصود تو اون فضای بالاتر خب بهتر حاصل میشه، صافتر
کنم
اینجا را علم بسید،
یعنی علم مرکب اونجا خب تو فلسفه دیگه هم قائل هم که ملاقات تنگیم شد
رو اینا بحثی در اون نیست، میخوام بگم که در فلسفه صدرایی ببینید چقدر قشنگ بحث علم بسیط توضیح داده شده که شما به هر چیزی علم پیدا میکنید، چه بدونید چه ندونید، دارید خدا رو مشاهده میکنید.
استظهاری که از عبارت صدرا میشه اینه که شما وقتی مطلق به ذات پیدا میکنی به شی، اما از علم حسید و علم حضوری، چون من تو فضای علم حضوری هم معنا کنم، میگه شما مطلق به ذاتت برفض احساس هم میگه، حتی علم حسولی هم باشه، علم حضوری که واضح تن علم حسولی هم باشه، شما نحوه وجود خود شی او بخشاره بگی مدرک به ذات نیست،
خودی شما میگه مدرک به ذات
نه، تو بالا میگه عبارت بگی مدرک به بگی مدرک به ذات منزال کشه، اگه شما درک کردی مدرک به ذات نحوه وجود خود اون شیعه میاد، بسی ادراک
درسته میگه. نه ادراک دیگه، نحوه وجودی باید برای من حاضر بشه تا من اونو بفهمم،
این
نقلی
این
نقلی
از خود وجودشه،
نه خود وجود که ما علم در علم حصولی که به وجود خودشه ارتباط نداریم مگر از طریق همین مدرک به ذات، بله از طریق مدرک به ذات که تو ذهن ما هستش یک نحوه خود اون شی هم اینجا حاضره، خود اون شی علتی چرا ما از معلوم به ذات به معلوم به لرز، آره دیگه این توضیح میدم در جای خودش میگفتم که اصلا شما از طریق علم چجوری میشه شما از طریق علم مفهومی به شی خارجی علم پیدا میکنید، چون شی خارجی به گونه خودش رو اینجا حاضر کرده، توجه کردید؟ شی خارجی به گونه خودش رو اینجا حاضر کرده، یعنی مفهوم شیء قوت شیء به وجه هم. و این مهم است. اصلا علت ارتباط تو علم حصولی ما با خارج همین نقطه است.
علم حضوری هم که دیگه واضحه.
علم حضوری که خودش
حس و اینا همه خود وجهی از شی به من و برای من حاضر. این ادراکی که در پس
ایشون جلوتر بوده. آره.
جلوتر هم هست.
هم جلوتر نشستن هم جلوتر آمدن.
یا تو علم بسیط من اینو متوجه نشدم که دقیقا چه اتفاقی داره میفته. تو
علم بسیط به خدا ها.
علم بسیط به خدا.
علم بسیط یعنی چه شما غفلت داشته باشید نداشته باشید داری. چرا؟ چون شما میخوایش این بشناسی، درسته؟ این وجود فی غیره است. تا شما اون معنای اسمی رو نداشته باشی که معنای حرفی رو نمیفهمی. وقتی معنای حرفی رو فهمیدی، معنای اسمی رو فهمیدی. ولی اصلا غافل باشی از این نکته.
استفاده هم نداره.
هیچ اعتبار هم اصلا
نداره. تو علم شرط نیست.
تو بسیط نه. دیگه این فاصله شد دیگه، درسته؟ فاصله این
نمیشه
آخه. اگه خوش ذهن ما میره که اصلا علم یعنی جایی که التفات باشه، اون بس جداگانه میشه.
اصلا همین میگم که تا التفات نباشه
نه
ضرورت نداره. التفات
شما اول نامتناهی
میرفتن جا داشت تو فلسفه‌شون.
بله
جناب. چه بگی چون جا برای غیر نمیذاره، به محض ادراک شما چون به بخشی از نامتناهی علم پیدا کردی حتما به خدا هم
ده. ولی باید مواظب باشیم که بازم باید توضیح بدیم ارتباط اون نامتناهی با متناهی یعنی شی چیه. ما اشیا که نمیخوایم برداریم با نامتناهی بودن حق تعالی که نمیخوایم کسرات رو برداریم که کسرات سر جای خودشون هستن، درسته؟ باز من میگم که الان من دارم این شی کسی رو دارم نگاه میکنم، باید توضیح بدم که اون نامتناهی با این متناهی چه جور گره میخورن با هم دیگه که من در فهم این متناهی حتما نامتناهی رو میفهمم. اینو باز با توضیح بدم.
ادراکی
که حالا دیگه نوبت شما ان شاء الله
هست. ادراکی که در پس ادراک همه موجودات هست وقتی خدا رو ادراک می‌کنم چی بعد این بعد این ادراک حضوری حضوری مثلا مرکب بسیط
نه
خداوند
اصولی بعید میدونم با درد این علم بسیط رو باید از سنخ نه اصولی هم میشه گرفت، اشکال نداره، فقط التفات نداشته باشی که خدا رو شناخته. میخواد حضوری باشه میخواد اصولی باشه، نه خدا را اشیا را، چون اشیا را ممکنه حضوری بفهمه ممکنه اصولی بفهمه، ولی در هر دو تا فهم خدا را فهمیده.
کاملا به تناسب اینکه اصولی یا حضوریه میگیم فهم خدا هم اصولی یا حضوری میشه
به تناسب میشه. بله قطعا میگه علم اصولی به خدا که راه داره. اون بخش اولی که گفتم از طریق علم اصولی سوری ماهوی امکان پذیر نیست.
خدا شدم از این که وقت ما علم حضوری به یه شکل پیدا کنیم در پس اون علم حضوری به خداوند پیدا کنیم.
نه ضرورت نداره که علم حضوری پیدا کنیم.
این که در پس لزوماً تناسب نداره. بعد بسیط یا مرکب
اگر التفات نداشته باشی خدا رو شناختی بسیط.
نه با اون طرفی که اون وسط
های ندیم یه همه فرض الان مثلا این همه کفار اشیا رو میبینن علم حضوری دارن دانش دارن اگه شما خدا رو نشناخته باشی اصلا تمام اینا پوچ میشه. این برخی ها برخی دنبالش گرفتن هم مرحومی از اصلاح معاصر رفتن دنبالش که اصلا معرفت بدیهی اولی معرفت الله، اگه معرفت الله رو فرو بریزی بقیه اصلا معارف رو میریزه.
پس این بسیط کلام فرمایید چه فرقی کرد با اون بسیطی که خودش رو میدیم کلان هر شهی بسیط خدا رو میشناسه؟
همینه تو برخی علم حصولی ندارن.
ببین الان دو تا
بسیط
شد، یه
بسیطی که
میگیم هر
شی اصلا بسیط ملاکش چیه؟ بسیط ملاکش اینه که شما خداوند رو علم بسیطی به خدا یعنی نمیدونی خدا رو شناختی
ولی هر شی میشناسه،
هر شی میشناسه تو علم حصولی میشناسه تو علم حضوری میشناسه تو سنگی که مثلا فرض کنید که این ابعاد از روح و اینایی که ما داریم نداره اون هم به لحاظ خودش میشناسه.
به نظر صدرا میخواد بگه اینا دو تا چیز داره، یعنی یه بار بسیط میگیم هر شی خدا رو میشناسه، یه بار میگیم در پس هر علم خدا رو بسیط میشناسه.
من این ساعت جلوه اون
جلوه
تمام اکبر تشکیل اجازه آفاز
نسبت به این
احتمال داره که
این دوتا بسیط خلاصه به نظرتون کلام یه موقع اولش گفتن که هر شیئی که خدا رو میشناسه به صورت بسیط و علم نده هر شیئی
و انسان هم همینجور
یه بارم گفتن که حالا در پس هر ادراکی هر چیز دیگه ای و در پس اون هم خدا رو میشه شناخت
بار دیگه،
یعنی باید قبلش
این هر شیئی از جمله خودشه هیچی هر شیئی خودشه. گفتم تو مثال گفتم مثلا خودش فرض کنید یه چیزی هست که اصلا هیچ چیزی غیر از خودش نمیتونه بشناسه، فقط خودش میتونه بشناسه. وقتی خودش میشناسه خدا رو بشناسه. حالا این راجع به بحث ظریف‌تر هم داره، مثلا راجع به جمادات، راجع به اینجا چی میخوایم بگیم؟ چون ایشون گفته که هویت علم با ماده گره نمیخوره. الان در ادامه چیزایی داره که به این سطح نیست. در جای خاص خودش توضیح داده این رو که به چه شکل باید حل بخواست
شد. سنگ کلیه.
حالا به هر صورت اونجا باید بحث بشه که بشه. حالا شاید فرده این برسه برای این توضیح داده. این
خداگاه میشه. میشه خداگاهش
کرد یا نه؟ نه بشه میشه مرکب. اگه بشه اگه
بخوای یعنی علم مرکب یعنی همون شناخت بسیطه
مثلا اصولی شناخت در شناخت بسیط چیه؟ یه شناخت بسیط یعنی چی؟ معرفت الله که ازش غافل باشی.
الان ما علم بسیط خدا داریم میخوام اینکه الان میتونیم اینا واقعا حضوری کنیم و بفهمیمش یا نه.
بعدم همین بحثی که میگیم مثلا فرض کنید که با استدلال به اینجا رسیدیم که اشیاء فی غیره هستن، با استدلال رسیدیم، ما رسیدیم. ببین یه وقتی ما که فلسفه صدرایی رو خوندیم میگیم بابا همه مردم خدا رو میبونن، مثلا غافل از بحث صدرایی اینا. ما که بحث صدرا رو خوندیم علم مرکب پیدا کردیم که بابا ما هر چی میبینیم اول خدا رو میفهمیم.
مثلا باز علم به این که ما علم رو خدا داریم
میفهمیم.
علم داریم
که واقعا بفهمیم خدا رو. خب این تفصیلی داره. این مثل همون میمونه که گاهی الان مثلا ما علم پیدا میکنیم که علم داریم ما و همه اشیاء به خدا. درسته؟ هی تو این مسیر این ادراک علم ضعیف میشه، ادراک به مدرک قوی میشه. یعنی هر چی میبینه خدا میبینه، همین اشیاء رو میبینه خدا میبینه. اون دیگه فضاهای سلوکی و تعذیب و اینا میخواد که تا میرسه به امیرالمومنین که میگه ما رایتشن الا و رایت. اصلا بحث دیدن دیدنم نیستا، راجع که چون اینا خودشون یه حجابی هستن، خودشون یک نوع غفلت میارن. پس یک حالت تشکیکی داره این معرفت. اگر بشه اینو سامان داد که معرفت بسیط با وجود هم گره بزنه، یعنی معرفت رو با وجود گره بزنه که در یک فضای تشکیکی وجودی این معرفت ضعیف و شدید داره. تو مراتب ضعیفش میگیم بسیطه، یکی میگه قوی تر میگه چه بسا اشیایی فقط معرفت بسیط داره، هرگز مرکب نمیشه به خاطر ضعف وجودیشون. تا مثلا فرض کنید میرسه به مرز انسان، به مرز انسان که رسید انسان به خاطر قوت وجودی که داره اون شدت هویت ادراکیش باعث میشه که میتونه معرفت مرکب پیدا کنه. حالا این معرفت مرکب هم باز مراتبی داره تا میرسه به جایی که مثلا میره اون میفهمه اصلا غافل از مثلا حالت فنا دست میده. مثلا
من که میگه فنا لمجت
موقع میگه داره بمیشه. حالا شما قول الله سبحانه لمجت موقع الا مخلوق موقع مخلوق ما قال ابو عبد الله السلام لو كان ذلك كما تقول لكان توحيد انه مرتفع. اگه این میگه بس ما هیچ نمیشه بفهمیم. این استدلال امام استدلال کرده ها، اگه شما میر هر چی که با ذهن میسازید همه مخلوقه پس تفکر میشه این نیست. پس اون روایت با زیر این روایت معنا کرد، این روایت حاکم بر اون روایته.